هزار تومن شروع شد، ولی برنجی که خورد داشت، برنجی که شما حالا به صورت تجاری بیرون میبینید، وقتی خوردش گرفته میشه هزینه های مربوط به کیسه کردن و اینا میاد و هزینه های مربوط به فروشگاه اینا میاد، میانگین 130 تومن بود. یعنی اگه بخوایم اون قیمتی که ما میگیم 200 هزار تومن رو مقایسه کنیم، باید با 130 تومن مقایسه کنیم. شما اگه دوباره مستقیم میخواید از کشاورز بگیرید، دوباره کمتر از 200 میشه. یعنی اگه بخوایم 90 شما رو مقایسه کنیم، مثلا امسال میتونید بخرید 170 80 هزار تومن.
خب
یعنی اون که ما میگیم برنجیه که بسته
بازم دو برابر توجیهه.
خب ببینید، سال گذشته اتفاقی که افتاد این بود که آمار تولید 2,700,000 تن اعلام شد و امسال آماری که اعلام کردن بین 1,600,000 تا 1,800,000، حالا اگه متوسط بگیریم 1,700,000 تن، یعنی 1,000,000 تن کمتر اعلام شده. از نظر ما پارسال هم همین بوده.
بله.
و آماری که اعلام شده آمار درستی نبوده.
آره این اتفاقا می‌خواستم همین رو بگم، چون این مثل آمارای غلط خلوطی وسطش داره، مثل اینکه
اصلا حتما همین بوده. ما سال گذشتم بارها و بارها به مسئولین زیرب گفتیم که آمار تولید 2,700,000 تن به دلایل متعدد و حالا متقن نمیتونه درست باشه.
خب.
که حالا امسال آماری که اعلام شده درست هستش به نظر ما، حدود همینه. سال گذشته به خاطر 1,000,000 تن اضافهی که اعلام شد، طبیعتا برنامه ریزی برای تأمین کسی هم متناسب با اون 2,700,000 تن انجام شد. پارسال کلن برنج کم بود و اینکه بگیم کسی خرید، نگه داشت، احتکار کرد، ببین کسی که احتکار میکنه یک منطق اقتصادی باید داشته باشه دیگه. حداقل الان که میگیم احتکار، خب چه دلیل داره کسی امروز وقتی قراره برنج یکی دو هفته دیگه پایین بیاد بخواد احتکار کنه؟ واقعیت اینه که الان برنجی وجود نداره، یعنی برنج سال گذشته تقریبا هیچ انباری وجود نداره و منطقی هم گفتم نداره که بخواد کسی الان برنج رو نگه داره. و ما تحلیل دوستانو که با یک موضوع موهومی بیایم بگیم کسایی خریدن و گرون کردن بعدن فروختن.
آقا تحلیل دوستان رو آنتن تلویزیون اعلام شد برادر من.
بله،
اومدن
ما...
خودتون دیدین دیگه، همکارای خودتون بودن. خب همکارای خودتونن. آقای مختاریانی، همکاران خودتونن. آقای مختاریانی این تحلیل رو همکاران من ندادن، همکاران شما دارن میدن.
اونا دوستانی هستن که در دولت هستن. ما یک تشکل، ما NGO خصوصی هستیم و متشکل هستیم.
در حال ببینید آقای مختاریانی، ببینید من میدونم، ببینید یه بخشی شما داریم میگین که اونا میگن که آقا فروشگاه زنجیره‌ای و برندها و ویژنت‌ها اومدن خریدن مدت دار، عدد رو بردن بالا و این دو بار تکرار شده، عدد رسیده به 300,000 تومان. شما میگید نه، اونا آمار اشتباه دادن.
بله،
به خاطر آمار اشتباه قیمت برنج اینجوری شده.
به خاطر آمار اشتباه این اتفاق افتاد. بعد هم وقتی میخواستن که تحلیل بکنن، باز طبق معمول تحلیل درستی نکردن و دنبال.
حالا اجازه دارم من یه جمله نکته
و...
خب یه جمله معترضه میتونم بگم آقای مختاری؟
بله بله.
چرا مردم باید قربانی دعوای شما و دولت بشن؟
ما دعوایی نداریم. ببینید فکر کنم ما اشتباه دادگاه ما اشتباه
میدونم شما بخش خصوصی اتفاقا شما بخش خصوصی
هستیم که بله ما یک NGO هستیم که اتفاقا هر روز اول گفتیم آقا این مسئله که شما میگید غلط هستش.
خب.
و تعشیم میشه.
الان مسئله درست چیه؟
باید درست بشه، ولی وقتی که دوباره میبینیم، ببین ما بارها و بارها سال گذشته نامه زدیم، تحلیل کردیم که آقا این مسئله که دارید میگید شما اشتباهه.
خب.
و الان که نتایجش رو دیدم، دوباره به جای اینکه متوجه بشن و بیان اون رویه هاشون رو اصلاح کنن و به هر حال فارغ از شلوغ کاری و سر و صدا دنبال تأمین برنج باشن،
خب.
دوباره اومدن خب به یک موضوع اشتباه که خودشون هم میدونن، یعنی این سهم همه برندهایی که تو برنج ایرانی وجود داره حتما زیر 5%. شما خودتون دور و بر کدومتون برنج ایرانیتون از برندها تهیه کردید؟
ولی اون برنجی که گفتین 130 تومن رو من جسارتا هنوز قبول ندارم، چون من خودم برنج بسته بندی نه کامل فرمودی. ببینید من اصلا برنج بوجاری شده 90 تومانی گرفتم کامل آماده، یه کیسه گرفتم 90,000 تومان، به خدا گرفتم.
من متوجه شدم، گفتم اون 90 تومنه رو قرار نیست 200 تومن بگیرید شما.
درسته.
اون 90 تومنه حدود 160-170 تومن باید بشه اونی که من میگفتم 200 تومن اونیه که
130 تومن است
سوپرمارکت میاد، اون سال گذشته اون 130 تومن بود.
خب بازم دو برابر شده تقریبا.
بله بالاخره وقتی
که الان شما راهو بلدین، الان شما راهو بلدین، شما زمان نداریم.
آره.
ما چون زمان ند... الان شما میگین ما راهو بلدیم، به اینا هشدار داده بودیم، به دوستان گوش نکردن. الان اگر به حرف شما گوش بدن،
الان خودشون به هر حال همین اعلام آمار صحیح خودش یه قدم بزرگیه. یعنی اولا آمار رو قبول کردن، قدم بعدی اینه که برای تامین کسری، یعنی کسری مورد نیاز کشور رو حساب کنن. خب. وقتی خب ما میگیم خیلی جا خوشحالی بوده، خیلی جا اجازه کش داده نشده و تولید خیلی کمتره، طبیعتا خب ما یه مصرف سرانه ای داریم، مصرف سرانه مشخصه، تولید مشخصه، الان نیازه که برای تأمین کسریش برنامه ریزی کنن. قدم اول درست برداشته شده. سال گذشته متاسفانه از همون ابتدا قدم اول وقتی کج رفت، وقتی 1,000,000 تن اضافه تولید اعلام شد، طبیعتا کسی هم پیگیر تامین کسریش نبود.
بعد شما هم نشستیم، شما هیچ تلاش نکردید برای هیچ تلاش رسانه‌ای برای جبران اشتباه دوستان نکردید؟
متعدد نامه‌های متعدد، مصاحبه‌های متعدد ما گفتیم، ولی گوش شنوایی نبود.
خب از گوش نکردید.
بعدم میگم این حرکت اشتباه دوم این بود، به جای پذیرش اشتباه که آقا به هر حال اینا گفته بودم، شروع کردیم به دروغ سلوک‌کاری که آره برندها عمده برنج رو خریدن و قیمت رو بردن بالا. خب شما خودتون الان فرمودید 90 تومن خرید. 90 تومن حتما از یک برند نخریدید، درسته؟
یعنی ویژند خاصی از یک کارخونه باشه؟
نه، احتمالاً کسی رو میشناختید.
والا روش به هر حال چیز بود، یعنی در اون مجموعه که میفروخت.
نه میدونم، میگم مستقیم ارتباط گرفته بودین
با کشاورز؟
بله، میگم از این
نه آقا، من از فروشگاه سر کوچه‌مون به خدا خریدم. ولی حالا اب نداره، در موردش بحث نمی‌کنم آقای مختاری، زمان نداریم. ولی من فقط میگم آقای مختاری، ببینید من اصلا میدونم شما بخش خصوصین، بخش خصوصی سالهاست داره فریاد میزنه دولت اجازه بده ما خودمون مدیریت بکنیم.
بله.
و قضیه رج من که همیشه مدافع بخش خصوصی و عدم دخالت دولت بودم. بله. اما میگم آقا این کارا رو برین انجام بدین که مردم قربانی نشن. اگر بله. دولت گوش نمیدهد، شما میذارین تولیدی که شما که میدونستین و شما بله. نمیذاشتین گرون بشه.
نه من مثل همین الان فریاد زدیم. ببینید باید کسریش جبران میشد. وقتی تولید غیر واقعی اعلام
میشه. کسری چجوری با واردات جبران میشد؟
طبیعتاً وقتی ما سالی بوده که برنج کمتری تولید کردیم، طبیعتاً نیاز بوده که
واردات
بشه. واردات هم الزاماً حجمش یه طرف اهمیت داره، ولی اینکه از نوع خاصی باشه. یعنی ما نیاز به برنج سفید مثلا توی جامعه بیشتر احساس میشد، اونی که گرون شدم اون بود.
به هر حال آقای مختاری، یعنی من فقط یه نکته ای رو بگم، میدونم خودتونم غالبا این مسئله شاید بشنوید اما و بدونید، اما هستن خانواده هایی که تا دیروز برنج خوب میخوردن، الان مجبورن نیم دونه بخورن، مجبورن انبربو بخورن، دستشون خالی.
برنج خوبیه ولی
آره، به هر حال دیگه مدل پختنش شبیه دونه های ریز ریز در میاد دیگه، خودتونم
حالا واقعیت اینه که ما خودمون خونه انبربو استفاده
ای جانم خدا رو شکر. ولی نیم دونه، ولی آقا من اصلا چیز دیگه ای میخوام بگم، من اصلا دعوای سر برندش
رو میذارم بفهم.
نه یه نکته رو بگم، مردم دارن سختی میکشن تو بعضی از موارد، ما هم صدای مردمیم و دوست داریم که به شما بگیم آقا اگه میتونید یه کاری بکنید، مردم حداقل دیگه سفرهشون از این کوچیکی که شده دیگه کوچیکتر نشه. دم شما گرم، همین دیگه، چیز دیگه نمیخوام. خیلی متشکرم، ممنونم. از اون دوستمون رو تشکر کنین، گفته بودن 270 تومن میشه، زحمت کشیدن، خیلی متشکرم.
نه حالا ان شاء الله که بهتر.
آره خیلی ممنونم، متشکرم، خداحافظشون. بله 838 دقیقه است. گفتم اون تصویر زیبای اون فیلم تولید شده توسط آقای مدیری که میگفت ما به فکر خوشحالی مردمیم، دلار رو از 18 تومن میکنیم 10 تومن، دوباره تو ذهنمه. خدا کنه که به فکر مردم باشیم. باشید با ما فعلا. خب یه خورده گوشتون استراحت کرد، صدای من نشدیدین، ولی من یه جوری خبر خیلی جالبی اومد در مورد آلمان بگم. بالاخره بعد از روزهای فراوان تبلیغات گسترده، تجمع تاریخی هواداران پهلوی بالاخره برگزار شد، دمشون گرم، جمعیت یه طوری اومده بود که اگه یه نفر نمی اومد 5% میزان مشارکت افت میکرد، یعنی در این حد اومده بودن. انقدر آبروریزی، یعنی هیچ، کلا سرجم مثلا 50 نفر بودن دور هم جمع شدن طرفدار رو پهلوی و تو رسانه‌های مختلفم منتشر شد، خیلی جذاب بود و کیف کردیم از این حجم توانمندی طرفداران سلطنت طلب که اومدن اونجا و حمایت خودشون رو از این در واقع نوه رضا قلدر و اعلام کردن. من میگم انقدر بسته دیگه، شما بگین شلوغ بود، اب نداره. خب بریم سراغ موضوع بعدی و مهمان گرانقدری که افتخار میزبانیشون رو در بخش بعدی داریم و از اتفاق بسیار بسیار مهم بعدی بپرسیم. آقای حبیبی، درسته؟ بله، جناب آقای حبیبی از کارشناسان محترم حوزه آب با ما هستن اگر اشتباه نکنم. بله درست. آقای حبیبی سلام، وقت بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. خدمتتون هست.
خوب هستی جناب آقای منصبی عزیز. آب مسئله بسیار بسیار جدی است. آقای رئیس جمهور امروز گفتن که ورود در واقع میخوان تصمیم گیری بکنن در یک شورای عالی آب در مورد این مسئله آب تهران و البته در برخی از شهرها هم ما شاهد قطعی مکرر آبیم و واقعا این دیگه نمیشه کاریش کرد، باید یک مرحله رفت جلو که دقت ویژه بکنیم. تبلیغات رسانه‌ای و شهری الان پررنگ‌تر شده، تصاویری که به مردم توصیه میکنه توی همون 5 دقیقه کمتر باشن، سدید آب بیشتر صرف جویی بکنن و و خیلی چیزهای دیگه. اما کاربلدی کار به شما برمیگرده که در 4 دقیقه به مردم بگین چه کار بکنن که از این بحران رد شه.
عرضم به خدمتون. خب من یه توضیحاتی رو ابتدا خدمتون ارائه بدم. افتضار دارید، ما در استان تهران قریب 50% مصارفمون داره صرف مصارف شرب و بهداشت میشه.
50%؟
نزدیک 50%.
خب
به اصطلاح صرف مصارف شرب و بهداشت میشه. خب همینجا اهمیت کار واقعا دوچندان میشه، چون این عدد در سایر نقاط کشور یه چیزی حدود مثلا 8% حالا صرف شور و بهداشت و صنایع، یعنی این سه نوع مصرف رو کلا ما در سایر نقاط کشور مثلا 8-9% داریم صرف این سه نوع میکنیم و حالا حدود 91-92% داره صرف کشاورزی میشه در کل منابع. ولی در استان تهران موضوع متفاوته، ما داریم یه چیزی در حدود 50% صرف به اصطلاح این مصرف میکنیم. خب اینجا واقعا نقش مردم و نقش صرف جویی مردم خیلی خودشو نشون میده. ما خوشسالی که الان داریم به سر میبریم واقعا خوشسالی هستش که در 50 سال اخیر بی سابقه بوده.
بله.
یعنی ما در 50 سال گذشته واقعا چنین خوشسالی نداشتیم که 5 سال پی در پی ما آمار بارندگیمون زیر میانگین نرمال باشه. یعنی ما یه میانگین نرمالی داریم، اون حداقل بارشی که به عنوان میانگین ما سالانه باید داشته باشیم که بتونیم سالمون رو عبور کنیم. ما در 5 سالی که گذشت واقعا بارندگیمون زیر این میانگین بود. خب از ابتدای سال آبی 156.5 میلیمتر ما بارش داشتیم که در مقایسه با سال گذشته 31% کمتره و در مقایسه با بلند مدت 42%.
نصف
واقعا
شده.
یه عدد معناداریه که یه چیزی حدود نصف شده.
بله.
خب به تبع حجم مخازن ما هم تأثیر گرفته از میزان بارندگی و به اصطلاح به تاریخ امروز ما در سدهای تأمین کننده آب شرب 179 میلیمتر مکعب بیشتر آب نداریم. یعنی اون چیزی که در
حدود 10%.
بله، حدود حالا مثلا 13%.
13%. خب
بله، آب داریم در پشت سدها. خب این عدد سال گذشته 348 میلیمتر مکعب بوده، یه چیز حدود 2 برابر بود سال گذشته. سال گذشته که ما تازه سال گذشته هم به سختی عبور کردیم.
بله، مدیر زمان بفرمایید تو یه دقیقه. متشکرم.
عرضم به خدمتون و در میانگین بلند مدت 661 میلیومتر مکعب بود، یعنی 3 برابر میانگین اصطلاح 3 برابر آنچه که در حال داریم.
بله.
خب من بخوام خلاصه بکنم عرضم و خدمت جناب عالی، واقعا آن پویشی که حالا ما میگیم 20% مردم کمتر مصرف بکنن و اصطلاح هر شهروند ما اگر 20% نیاز آبی روزانه‌اش رو مدیریت بکنه و کمتر مصرف کنه، واقعا تاثیر بسزایی در مدیریت منابع آب داره و عبور ما از شرایط حال حاضر.
بله خیلی متشکرم، دوست داشتم بیشتر خدمتتون باشم، اما زمان نداریم و از خدمتتون مرخص میشم.
خواهش میکنم خدمتتون.
متشکرم و ممنونم از شما شنونده محترم. آقای بختیاری عزیز در مورد برنج گفتن، دوست گرانقدر دیگه این 911-3713 گفتن من برنج تارم اعلا پارسال خریدم 95 تومن، منم همینجوری مثل شما خریدم. گفتم دوستان دیگه آقای بختیاری در مورد شهر کرد صحبت کردن و امکاناتی که نداره و خیلی چیزهای دیگه و پیامکایی که اومد. زمان نشد که خدمت شما باشیم و بیشتر از تجربیات و حرفاتون استفاده بکنیم، اما امیدوارم که تنون دلتون همیشه گرم باشه و حالتون همیشه خوب باشه، سفرتون هم پر رونق. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
از شما هموطنان عزیزمون دعوت میکنیم شنونده روشن‌تر از فریاد باشید.
انواع و اقسام تهدیدها و تطمیعها را برای شما ملت به کار بردن.
از هیچ جنایتی فروگذاری نکردید.
میخوان جمهوری اسلامی رو نابود کنن، از بین ببرن و هیچ غلطی نتوانستن بکنن.
گاهی باید سکوت را شکست تا حقیقت روشن‌تر از فریاد شنیده شود. روشن‌تر از فریاد، برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با وجود همه توطئه‌ها ما ماندیم، جان چو شمعی به سر کشورمان سوزاندیم. قارت و قتل به هر جای جهان لبریز است، عاطفه در دل انسان عجب و ناچیز است. یک صدا بر صف کفار چنان میتازیم، مشتا کرده گره ما به علی مینازیم، به علی مینازیم. این جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا.
به نام خدایی که جان را آفرید، پروردگاری که قاتلان علم و آزادگی را رسوا خواهد کرد. سلام بر شما شنوندگان آگاه. امروز در برنامه روشن‌تر از فریاد می‌خواهیم از یک حقیقت تلخ سخن بگوییم. اگر کشوری راه پیشرفت، استقلال و مقاومت را باز کند، از دیدگاه آمریکا باید حذف شود. چه فخری زاده هایی که دانش را بومی کردند و چه سلیمانی هایی که امنیت منطقه را مستقل از اراده آمریکا نمودند. هر دو گروه در فهرست حزب قرار گرفتند، چرا که دشمن از عقل و عزت می ترسند. وقتی سردار دلها را در فرودگاه بغداد ترور کردند، وقتی دانشمند هسته‌ای کشور را در یک عملیات پیچیده و غیر انسانی ترور کردند، آمریکا یک پیام داشت: ما تحمل قدرت مستقل را نداریم، نه در میدان جنگ، نه در میدان علم، و هر جا که چنین قدرتی رشد کند، ترور ابزار خاموش سازی است. سیاست حذف فیزیکی نشانه استیصال است. آمریکا وقتی نمیتواند با گفتگو یا تحریم متوقف آمان کند، دست به حذف میزند. اما چرا دانشمندان ما را هدف گرفته؟ چرا پیشرفت علمی ایران برای واشنگتن تهدید به حساب می آید؟ دیدگاه هموطنانمون رو بشنوید.
Thank you.
روایتی بی‌واسطه از آمریکا در صدای مردم.
فکر میکنید چرا آمریکا با دانشمندان ما دشمنه؟
دانشمندان باعث پیشرفت کشورها میشن، میتونن قدرت نمایی کنن، میتونن جلوی آمریکا وایسن و آمریکا اینو دوست نداره. باعث میشه که اونا رو ترور کنن یا بکشه یا بدزده.
خب به دلیل اینکه اگه کشور پیشرفت بکنه، مثلا یه کشوری مثل ایران که اگه پیشرفت کنه خب به نفع اونها نیست. مغز مردم و علمی که کشور داشته باشه مردم دارن، اگه پیشرفت بکنیم هیچ وقت به نفع اونها نخواهد بود، چون یه کشور کاملا مستقل میشیم و اونها از این استقلال خوششون نمیاد.
خب برای اینکه آمریکا میخواد که مثلا کلا کشورهای خاورمیانه مخصوصا ایران همیشه عقب مونده به واقع بمونن، چطور که مثلا زمان قبل از انقلاب واقعا عقب مونده بود دیگه، وقتی که خب الان این همه پیشرفت که اصلا سعودی رفته بالا، خب اونم ناراحت دیگه، میخواد که مثلا اینو واقعا این دانشمندای ما رو از بین ببره، میخواد که اصلا دانش نباشه، میخواد این هر پیشرفت نباشه، معلومه دیگه، فقط پیشرفت برای خودشون باشه، ایران هیچ پیشرفتی نداشته باشه. نه ایران اصلا کلا کشورهای خاورمیانه اصلا دوست نداره که اون پیشرفتی داشته باشه، فقط پیشرفت برای خودش باشه.
ترور صرفا یک عملیات نظامی نیست، بلکه ادامه سیاست خارجی آمریکاست. وقتی روابط سیاسی شکست می‌خورد و تحریم بی اثر می‌شود، گلوله را جایگزین گفتگو می‌کنند. برای بررسی این سیاست و اهداف پنهان آن، پای صحبت‌های آقای دکتر عباس علی رهبر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌نشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا عرض سلام و مهر محضر شنوندگان فریخته دارم و در مورد ترور و شهادت فرماندهان مقاومت همچون شهید سلیمانی و چهره‌های علمی همچون شهید فخری‌زاده باید عرض کنم که کشور عزیز ما ایران با قدرت اجتماعی و فرهنگی مردم نجیب خودش و در کنار اقتدار نظام سیاسی توانسته است در عرصه‌های توان هسته‌ای، نفوذ منطقه‌ای و قدرت موشکی مؤلفه‌های قدرت ملی خودش رو در زیر چتر هویت ملی ایرانیان تشکیل بده. دشمن عنود نیز با استفاده از ابزار تحریم و حذف دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان جان برکف به دنبال محدودسازی و مهار پیشرفت ملت ایران عزیز بوده است. یادمون نمیره که امریکا از اردیبهشت 97 به طور یک جانبه از برجام خارج شد تا بتونه کارزار فشار و تحریم های حد اکثری رو علیه ایران برقرار کنه و حتی بتونه باعث فروپاشی اقتصاد ایران بشه. اونها امیدوار بودن که این وضعیت و این شرایط سخت موجب فروپاشی اجتماعی و تغییر حکومت در ایران بشه و اسرائیل خبیث بتونه نفس راحتی در منطقه بکشه، اما خوشبختانه و به اذن الهی در عمل این گونه نشد. هرچند مردم دچار رنج‌های فراوانی شدند، دچار مشکلات و سنگینی‌هایی شدند، اما روز به روز بر پیشرفت و قوت مردم عزیز ایران اضافه شدش. امریکا و اسرائیل تصمیم گرفتند در کنار این گسترش و تشدید در واقع تحریم‌ها دست به ترورهای هدفمند و هوشمند بزنند. ترور فرمانده نیروی قدس شهید سلیمانی عزیز و دانشمندان هسته‌ای همچون شهید فخری‌زاده از موضوعات این برنامه اونها بوده. اما اتفاقی که باید بیفته این بود که دشمنان انقلاب و ایران نتونستن و نفهمیدن که هویت ملی ایران دارای بنمایه‌های جدی و مبنایی هست که همیشه در مسیر پیشرفت همه جانبه کشور استقلال و سرافرازی میهن هست و به یاری حضرت پروردگار پیروزی نهایی برای ملت ایران همیشه تضمین شده. ما در سالهای 1398 و 1399 ترورهای ذلیلانه در ظاهر برای حذف و ضربه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و نیز تضعیف نقش منطقه ایران بود، اما در باطن همانطور که در سال 1404 نشان داده شد مبتنی بر دشمنی با ملت ایران بوده است. دشمنان ملت ایران به دنبال تجزیه ایران و از بین بردن اراده ملی مردم بودند که این جز عمیق‌ترین اهداف دشمنی دشمنان با ملت در واقع نجیب ایران هست. شهید فخری‌زاده که از چهره‌های تأثیرگذار علم موشکی و از دانشمندان مؤثر در رده بالای حوزه تحقیقات علمی در کشور بود. ایشون جزو 5 شخصیت ایرانی مهم هستند که در فهرست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان مورد توجه قرار گرفتن. در سال 78 اولین سوء قصد به ایشون انجام میشه و تا زمان شهادت 4 بار قصد تروری ایشون انجام میشه. هدف این بود که بتونن پدر هسته ایران و صندوقچه اسرار هسته ایران رو از کار بندازن و مسیر رشد و پیشرفت علمی رو متوقف کنن. خوشبختانه شهید فخری زاده تونست هم با استفاده از مسئولیت و تعهد خودش، هم با استفاده از عنصر علمی خودش و هم با استفاده از اخلاص و در واقع کمنامی خودش که بخواد دنبال این نبود که اسم و رسم برای خودش یاد بکنه، شاگردان زیادی رو تربیت کرد و تأثیرات بسیار مهمی رو گذاشت. در مورد فرمانده مقاومت و ترور و شهادت سردار سلیمانی هم دو تا نکته در واقع میشه گفت. یکی از نکات این هست که استقلال و تمامیت ارضی دیگر کشورها برای مقام‌های آمریکایی اهمیتی نداره و اینها دنبال نوعی استانداردسازی دوگانه برای تروریسم هستن. ما مقبولیت شهید سلیمانی رو داریم نگاه میکنیم به عنوان قهرمان ملی و چهره محبوب. اخلاص و شجاعتش در دوران دفاع مقدس و در مبارزه با داعش، رهبری و الگو به عنوان یک مکتب برای رهبری در جبهه مقاومت رو داریم میبینیم. اون نکته‌ای که باید عرض کرد این هستش که با ترور و شهادت فرماندهان و دانشمندان ایران عزیز، خللی در اراده ملی و انسجام مردم به ذی‌الله پیش نخواهد آمد. در پایان عرایزم لازم است تجدید احترام کنم برای شهدای اقتدار و مهر و حمیت ایرانیان عزیز.
سپاس از آقای دکتر رهبر. یادمون باشه ترور امضای آمریکاست، اما آنچه هرگز نمی‌میرد اندیشه فخری زاده هاست و آرمان شهید سلیمانی ها، چرا که آمریکا می‌کشد اما نمی‌فهمد که خون جوشش است نه خاموشی.
روشن‌تر از فریاد، بازخوانی جنایات آمریکا، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
جوان ها مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی نمیتوند بکند. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتوند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟ امکان براش ندارد. تمام دنیا توجهشون الان به اینجاست، مگه امریکا میتوند مقابل همه دنیا بیسته و دخالت نظامی بکنه؟ غلط میکنه دخالت نظامی بکنه.
کشوری که در ترور سردار یک ملت رسماً مسئولیت را بر عهده میگیرد دیگر حق ندارد از امنیت جهانی سخن بگوید. آمریکا تروریسم را وقتی محکوم می کند که به ضررش باشد و وقتی خودش ترور می کند نامش را دفاع پیشگیرانه می گذارد. حقوق بشر آمریکایی گلوله ایست روکش شده با واژه های زیبا، واژه هایی برای فریب افکار عمومی و پنهان سازی جنایات رسمی. امروز در برنامه روشن‌تر از فریاد از کسانی گفتیم که رفتند اما چراغ ماندند. شهدای دانشمند و سرداران ما هر کدام سنگری بودند در جبهه علم و امنیت. آمریکا اگر می توانست فکر و ایمان ما را هم ترور می کرد تا ما بیداریم و تا حقیقت روشن‌تر از فریاد است. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. تا دیدار رادیویی مجدد بدرود.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناجهانی صد هزار زندگی،